أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الفصل التاسع، إشارة إلى القوى المدركة باطنه. خب بحثی رو ما تو فصل نهم جلسه گذشته آغاز کردیم. بحث راجع به چی بود؟ راجع به این بود که خب الان با توجه به نکاتی که در فصول قبل گفتیم، جناب شیخ فرمودن که شما الان دیگه اشتیاق پیدا کردی برای اینکه ما برای شما قوای دراکه باطن رو چیکار بکنیم؟ شرح بدیم. و توی این شرح دادن هم میخوایم چیکار بکنیم؟ اولا مقدم بکنیم امر قوای مناسب با حس رو که توضیح دادیم. قوای دراکه ظاهره 5 تاست، باصره، شامه، سامعه، لامسه، ذائقه. قوای دراکه باطن هم 5 تاست: حس مشترک، خیال، وهم، حافظه، مصوره. بعد هر کدوم رو توضیح دادیم، گفتیم اونی که اقرب به حسه، اونی که اقرب به حس همین حس مشترک و خیاله. چرا؟ اینا چون گیرنده صورت هن، مناسبه با حس ظاهر هن. این حال توضیح دادیم جلسه قبل. حالا میخوایم بریم عبارت خواجه رو بخونیم، بریم سراغ حس مشترک و خیال. دیگه خیلی اینجا بخوام تکرار بکنم و اینها وقت دوستان رو بگیریم درست نیست. مثلا دیروز که عرض کردیم، حالا متن رو میخونیم، یه توضیحات اجمالی هم من انشالله لابلاش عرض میکنم. خاطر میفرماد المطلب الاول بیان لما فی الفصل. اقول لما فرق جناب شیخ ان بیان انواع الادراکات شرع فی اثبات القوى المدرکه و احوالها. میفرماد که چون که جناب شیخ فارغ شد از بیان انواع ادراکات، شروع کرد تو اثبات قوای مدرکه و احوال قوای مدرکه. و ابتدل بالحیوانیه، این حتی خوندیم، و آغاز کرد به حیوانیت و هیه تنقسم الى ظاهره و باطنه. اینو خوندیم؟ نه نخوندیم. بله. و ابتدع بالحیوانیه، آغاز کرد به چی؟ به قوای حیوانی. ولی فصل بعد انشالله قوای انسانی رو ما داریم. قوای انسانی چیه؟ عقل نظری و عقل عملیه. ولی اینا، یعنی اینایی که الان این دهتایی که داریم میخونیم، این دهتا مشترکه بین انسان و حیوان. ولی توضیح اجمالی هم دادیم، این که میگیم مشترکه شدت و ضعف و اینکه برخی از حیوانات برخی از حسها رو فاقدن. حالا برخی از حیوانات برخی از حسها هم دارن که ما نداریم، توجه دارید، مثل خفاش. چرا متن شیخ رو خوندم؟ مطمئنم متن شیخ رو دیروز خوندم. تا اونجا شما حالا یقین داریم، حالا اینجا به بعدش رو به راحت جاری میکنیم، ولی تا اونجا رو یقین داریم. بله کامل این تیکه یک رو خوندم. ببینید این عبارت رو تا اینجا که یک تمام میشه این رو خوندم، فسمع تا اینجا خوندم برات، اینو مطمئنم. خب ببینید برخی از اینم بگم، اضافه بکنم، برخی از حیوانات هم برخی از حس ها دارن که شاید ما نداشته باشیم. مثل چی؟ مثلا خفاش. خفاش میدونید کوره، با یه چیزی کار میکنه، یه حسی داره مثل رادار، یه موجی رو میفرسته بر میگرده، بعد عرضم خدمتتون با توجه به اون موقعیت اشیا و اینها رو تشخیص میده. این از خفاش. دلفین هم یه چنین شبیه این چیزو داره، یه حسی شبیه این داره. حالا یه حس جالب دیگه ایم ظاهرن پرندگان و اینها دارن، اونم بحث جهتیابیه. حالا اینا جای بررسی داره، ببینیم مثلا حسه، حس نیست، این چیه، چجوری اتفاق میفته و اینها. ما جهتیابی داریم، ولی جهتیابی اون عقلیه دیگه، استدلالیه. نگاه میکنیم ببینیم خورشید از کدوم طرف داره میاد بالا، مثلا این وری که خورشید میاد میگیم شرق، مثلا اون وری میگیم فلان، این بالاست اون پایین. اینو مثلا بیشتر حالت عقلی داره. اما خب این پرنده ها، این خصوصا این پرنده های مهاجر، اینا یه حس جهتیابی عجیبی دارن. یعنی انسان که نگاه میکنه در حیرت فرو میره از عظمت خالق هستی و از عظمت خلقت. هیچی نمیفهمه. لحاظ عقلی شما میبینید که خیلی رتبه‌ای نداره حیوانات، ولی میبینید خیلی قشنگ کوچ میکنه. حالا ما بریم گم میکنیم مسیر رو. چیز عجیبیه که اینها انجام میدن. خیلی خوب میفهمد که به اما ظاهره فلکونه ها. خب حسای ظاهره چیه؟ میگه اما ظاهره فلکونه ها ظاهرت الوجود لم تکن محتاجتن الال اثبات. اینه که دیگه اثبات نمیخواد، واضحه دیگه. و لما کان بیان و کیفیت الاحساس بها یحتاج الى کمال کلام طویل که غیر مناسبن به سیاقت الکتاب. این سیاقه هی رو باید بکنه سیاقه. مثلا این که خیلی مهمی اون نسخه اصلی باید درست هم. به سیاقت الکتاب لم یتعرض لهو. میفهمد اما حس باطن به خاطر اینکه ظاهر الوجوده احتیاج به اثبات نداره. حالا یه چیزیش بحث میخواد. چی بحث میخواد؟ کیفیت احساس به این آلات حسی. آقا چگونه میبینیم؟ چگونه بویایی ما رو داریم استفاده میکنیم؟ چجوری این دستگاه گوش داره کار میکنه؟ خب این بحث ها رو مستحضریم توی الهیات، توی نفس شفا جناب شیخ خوش میپردازه. اما اینجا خواجه میگه بابا این دیگه کتاب مختصر قرار نیست، ما همه طور تفصیل بیاریم که. لذا به خاطر اینکه کیفیت احساس، کیفیت احساس یعنی چی؟ یعنی که این چجوری بو میکنی، چجوری میبینیم، برای ما توضیح بدین. آیا مثلا با خروج شعاعه؟ آیا مثلا با افتادن صورت اشیا توی مثلا رطوبت جلیدیه است؟ آیا مثلا جور دیگه یه؟ میگه اینا رو داریم بحثاشو، ولی اینجا الان دیگه خیلی طول و تفصیل پیدا میکنه. ولما کان بیان و کیفیت الاحساس به ها، یعنی کیفیت احساس به این قوای ظاهری، احتیاج به یک کلام طویلی داره که مناسب نیست اون کلام طویل با سیاقه این کتاب، یعنی با ریخت این کتاب، یعنی این مختصره دیگه، لم یتعرض له. و عمل باطنه، اما قوای باطنه فل مناسبت حال ما مزا. با توجه به اون چیزی که تو فصل قبل خوندیم چی بود؟ مثلا این که خب انسان این سری ادراکات داره. ولی بنا ما سیعتی من احوال نفس ناطقت علیها، از یه طرف مناسبت داره با قبل، از یه طرف مناسبت داره با بعد. بگیم چطور مناسبت داره با بعد؟ به خاطر اینکه احوال نفس ناطقه رو میخوام بفهمم، اینا رو باید بدونیم. حالا که اینجوریه، کانت این قوا مما یحتاج الی تحقیقه، یا مما یحتاج الی تحقیقه، این به اصطلاح قوا از اون چیزایی که ما احتیاج داریم به تحقیقش. فجعل هذا الفصل، حالا جناب شیخ تو این فصل میخواد چیکار کنه؟ قرار داد این فصل رو جناب شیخ مشتمل بر دو تا چیز، بر حالا برای دو تا، سه تا اگر بگیم بهتره. یک، مشتملن علا بیان یک اثباتها، دو و تغایرها، و سه الاشاره الى مواضعها. سه تا چیز رو میخوایم اثبات کنیم. یک، وجود این قوا. الان شما حس مشترک باید اثبات کنیم، خیال رو بایستی ما اثبات کنیم. دو، تغایر این قوا. تغایرشون چیه؟ که هر یک مثلا که همشون یه قوه نیستن. مثلا میتونیم یه جوری بحث رو پیش ببریم، بگیم که آقا به جای اینکه بیام 10 تا قوه، ما اینا همش یه چیزه. این کارا چیه؟ این قوه نمیدونم قوه حافظه، قوه واهمه، و نمیدونم قوه عاقله، اینا همشون یه کارن دیگه، همش نفس انجام میدن. اینو حالا باید رد بکنیم. درست؟ مشتملن پس یک بر بیان اثبات، اولا هست چنین کاری داریم میکنیم ما، این قوه داریم اینجوری داره کار میکنه. دو، تغایر اینا، و سه الاشاره الی مواضعها، اشاره کنیم به مواضع اینها. و هذه القوا تنقسم الی مدرکتن و الی معینتن علی الادراک. حالا من یه چیزی قبل اینکه این جمله آخری معنی بکنم عرض بکنم. ببینید واقعیتش اینه که اگر ما می‌خواستیم به لحاظ ساختار منطقی بحث رو پیش ببریم، قبل از چیستی قوا از خود قوه باید بحث می‌کردیم. یعنی اصلا قوه چیه؟ تعریف قوه چیه؟ نسبتش با نفس چیه؟ آیا متعدده؟ فلانه اینجوری. نه اینکه صاف بیایم بریم، یعنی یه کلیتی باید برای قوا میگفتیم، بعد از اون کلیت میومدیم سراغ این جزئیت. یعنی حالا میومدیم خب ببینیم چه قوایی داریم، اول از حلهو و ماهوش بحث میکردیم، بعد میومدیم سراغ کیفش، بعد میومدیم سراغ مثلا تعدادش و اقسامش و اینها. حالا به لحاظ منطقی اگر این بود خیلی قشنگ تر میشه، ولی حالا دیگه جناب شیخ این گونه نوشتن دیگه، ما همین رو میخونیم. پس ببینید، سه اشاره، اول اثبات، دوم تغایر، یه دونه سومی هم یادم رفت، اشاره الی مواضعها، موضع این قوا کجا، چون چیزن دیگه، مادی هن دیگه، مثل عقل مجرد نیستن که، اینا هر کدوم جایگاهشون توی دماغ کجاست. حالا یه توضیح هم میدم که آقا اینا چجوری اینا کشف کردن و اینها، حالا هم یه توضیح اجمالی از خواهم کرد. و هذه القوا تنقسم الی، و این قوا تقسیم میشن به دوتا، یکی یه تعدادشون مدرک، این پنج تای باطنی، یه تعدادشون مدرکن و یه تعدادشون و الی معینتن علی الادراک، یه تعدادشون هم معینه بر ادراکن. معینه بر ادراک رو جلسه قبل توضیح دادم دیگه، گفتیم اون دوتا حس مشترک و وهم مدرکن، خیال و حافظه و مصوره و اینها، اینا هم معینن. درست. حالا ببینیم صفحه بعدو ببینیم. خب میفرماد ول مدرکن مدرکت. اونایی که مدرکن خب مدرکن دیگه. حالا نه اینقدر نیستش که معلوم اونی که مدرکه مدرکه. خب حالا مدرکه مدرکه چیه؟ این دوتا شق این مدرکن. توجه دارید، ول مدرکن مدرکتون، اما یعنی دوتا مفعول دارن، اما لما یمکن ان یدرک بالحواس ظاهره و هو ما یسمی صوره. میفهمد یا اون چیزیه که ممکن است که ادراک بشود با حواس ظاهر. خب اونایی که با حواس ظاهر ادراک میشن چی میگیم؟ بهش میگیم صور. پس مدرکه یا مدرک صور ظاهره یا مدرک صوره، و اما لما لا یمکن، یا مدرک اون چیزیه که با حواس ظاهره قابل ادراک نیست، و هو ما یسمی معانی، و اون چیزی که بهش میگیم معانی. درست. این بحث ماده و صورت، بحث معنا و صورت خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه، یعنی هم برای بحث های معنوی سیر و سلوکی، هم برای بحث های عرفانی، و هم برای بحث های فرهنگ، و هم برای بحث های عالم غیب و اینها، اگر کسی بخواد اینها رو کار بکنه خیلی بحث مهمی. حالا اجمالا اینجا به گوشتون بخوره، ول ما حالا این پس مدرک، مدرکا، مدرک یا مدرک صورت یا مدرک معناست. خب مدرک صورت رو میگیم چی؟ میگیم حس مشترک. مدرک معنا میشه واهمه. ول ما اینه تو این، خب ما اینم کارش این کمک میکنه دیگه. حالا به چی کمک میکنه؟ اما به حفظ مدرکات، یا کمک به حفظ مدرکات میکنه، من غیر تصرفه، ولی توشون تصرف دیگه نمیکنه. توجه دارین؟ خب چرا، برای چی داره حفظ میکنه؟ لیتمکن المدرک من المعاوده الى ادراک ها. ببینید ادراک کلن کار حس مشترک و وهمه. خب این یه موقع تو حس مشترک و وهم هست رو داری ادراک میکنه، مثل اینکه الان من دارم میبینم، خب الان این صورت این کمد و در و دیوار و اینها توی حس مشترک من حاضره، خب من دارم میبینم دیگه. اما وقتی که دیگه حاضر نیست اینا، من باید از اون خزانه بردارم دوباره بریزم تو حس مشترک، اون صورت رو دوباره بردارم بیارم تو حس مشترک تا بتونم به یاد بیارم، تا بتونم ادراک بکنم. درست. حالا یه قوه واسه این کارو بکنه، لذا ببینید میشه حفظ مدرک میکنه، تصرفم نمیکنه. چرا؟ لیتمکن المدرک. مدرک کیه؟ تو اون بالایی، تو اولی مدرک صورت، حس مشترک تو دومی، و تا قدرت پیدا کنه مدرک تا چی کار بکنه؟ من المعاوده، برگرده الی ادراک اون چیزی که داشت ادراک میکرد. درست؟ یعنی ببینید حس مشترک مثل یه حوض میمونه، یه وقتی این حوض آبشو حواس ظاهر دارن میریزن توش، یه موقع آب اون بر قطعه، مثل برق ما که یه روز همین قطع میشه، آب اون بر قطعه. خب از این ور یه جنراتوری چیزی باز باشه برق رو تامین بکنه دیگه، یه پمپی چیزی بالاخره بزنیم آب برداری بیاره که انسان بتونه ادراک بکنه. خب الان چی آبو میریزه اون تو؟ این قوای معینه میریزن اون تو، اینا که تصرف نمیکنن. درست. حالا پس یه قسمه دقت بفهمید. پس یه قسم این معینا معین ادراکن، معین حفظن، یه قسمشون معین تصرفن، درست؟ و اما به تصرف فیها. اینایی که تصرف میکنه چیه؟ این همونیه که حالا میگیم دیگه، توضیح دادم دیروز سرنتیپیتی و اینا رو توضیح دادم، همین قوه متصرفه بود. یعنی این تصرف میکنه، یعنی کم و زیاد میکنه دیگه، همونو برده میداره بیاره، برمیداره ترکیب میکنه اینا، برید میاره دوباره میریزه تو چی؟ میریزه توی حس مشترک، اگه صورت باشه، اگه معنا باشه، حالا هر جوری باشه، این دخل و تصرفش اون میکنه. دقت کنید، دخل و تصرفش اون میکنه، ولی دوباره بخواد ادراک بشه باید بریزه تو کی؟ باید بریزه تو حس مشترک. حالا ول معینه این که معین بود، درست؟ ول معینتو بالحفظ، این معینه بالحفظ، اولی معینتو، اما یا کمک میکنه، اما لمدرکت صور، یعنی حس مشترک که میشه خیال، و اما لمدرکت المعانی که میشه حافظه، درست؟ خب فهازهی خمس و قوا، پس پنج تا قوه ما داریم اینجا. الاولا مدرکت و صور و تسمه حسن مشترکن، بهش میگن حس مشترک. چرا بهش میگم مشترک؟ میفهمد لأنها تدرک خیالات المحسوسات ظاهره به تعدیت الیها، به خاطر اینکه این ادراک میکنند خیالات، یعنی خیالات اینجا معنی صور بگیرید، معنی خیال یعنی چیز بگیرید، چیز دیگه بگیرید مشکل میکنه، همین که دارم عرض میکنم، معنی صورت باید بگیرید. لأنها تدرک خیالات المحسوسات، خیالات محسوسات رو ادراک میکنه، یعنی صور محسوسات ظاهره رو ادراک میکنه. چجوری؟ به تعدیت الیها، به وسیله اینکه میان نزد این قوه، نزد این قوه مدرکه، حالا یا حس میاره گفتیم، یا مثلا خیال میاره، درست؟ این اولش. و ثانیه معینتها بالحفظ، یعنی معین همون مدرکت و صور دیگه، چجوری معینه شده؟ حتی معینه حفظیه. و تسمى خیالن و مصورتن، بهش میگن قوه خیال یا قوه مصوره، حالا یا مصوره که حالا مصوره درسته، حالا اون خیال ما میگن، این اسم دیگه شه، هم مصوره حالا بذاری، یعنی صورتگری میکنه، ولی صورتگری نه اون صورتگری که آخه مصوره رو به اون متصرف هم میشه اطلاق کرد دیگه لحاظ. خب حالا یعنی صورتگری میکنه، یعنی همون صورتی که هست رو میاره، اینو بزنید مصور، تصویر میاره. سومیش و ثالثت و المتصرفت و فی المدرکات و تسمى متخیلتن و متفکرتن به اعتبار این، حالا میخونیم انشاءالله، میفهمد که سومیشونه که تصرف میکنه تو مدرکات و بهش میگیم یا متخیله، درو این تخیل اینها زیر سر اینه، یا بهش میگیم متفکره، بهش میگیم قوه متفکره. حالا این دو تا تسمیه به اعتبارینه. خب به چه اعتباریه؟ حالا الان میگه، الان پیگیریش نکنید، میگیم جلوتر ان شاء الله میخونیم. اگر تحت تصرف عقل باشه بهش میگن متفکره، اگر تحت تصرف وهم باشه بهش میگن متخیله. یعنی اینکه کی داره دخالت میکنه و تحت تصرف کی داره این تصرف میکنه، این باعث میشه که دوتا اسم داشته باشه، ولی واقعش اینه که یه قوه بیشتر نیست. اینم از سومی و رابعه، یعنی قوه چهارم مدرکت المعانی و تسمى وهمن و متوهمتن، بهش میگن وهم، بهش میگن قوه متوهمه. و الخامسه معینتها بالحفظ و تسمى حافظتن و ذاکرتن. پنجمی چیه؟ معین اینها بالحفظه، یعنی معین کدوم؟ های معین مدرکه معانی برته به واسطه حفظ، و بهش میگن حافظه و ذاکره. البته ذاکره و حافظ امروز دیگه معنی اعم به کار میره دیگه، یعنی هم این پنجو میگیره هم این دو رو میگیره، ولی توی اصطلاح فنی کتاب و نفس بین این دوتا تفاوته. بعد میفرماد و انما سمل جمیع مدرکتن و ان کانت المدرکه من حسنتین فقط لان الادراکات الباطنه لا تتم الا به جمیع. بفرمایید ببینید این جناب شیخ چی فرمود. لعلک تنزع الان الا ان نشرح لک امر القوه الدراکه من باطن. میخوام الان قوای دراکه رو بگیم. خب همه اینا که درک نمی کنن. چرا اومد همه رو گفت دراکه جناب شیخ؟ چرا همه رو فرمود قوای دراکه؟ اینا سه تاشون که درک نمی کنن، سه تاشون یا حفظ گفت، سه تاشون یا حفظ میکنن یا تصرف میکنن میریزن تو اون قوای دراکه. خب اگر اینجوره پس چرا همه رو فرمود قوای دراکه؟ میفهمد و انما سما جناب شیخ نامی جمیع را مدرکتن و انکانت المدرکت و منحسنتن. همه رو اسنامید مدرکه اگرچه فقط دوتاشون مدرکن. چرا؟ لأن الادراکات الباطنه لا تتم الا به جمیع. ها ادراک باطنی تمام نمیشن مگه با همه اینا، باید همه شون باشن بالاخره ادراکات باطنی تو اون دوتا درک بکنن. ببینید اون ظاهرها باید باشن که خب بریزن اینجا توی حس مشترک، حس مشترک درک بکنه. اون ستای دیگه هم باید باشن دوباره بریزن توی حس مشترک و واهمه تا واهمه بتونه درک بکنه. لذا اینا باید باشن تا اون به اصطلاح ادراک باطن صورت بگیره. از این بابه یعنی یه تمهیدی هن اون مراکنه ها برای ادراک. بعد می فهمد وبتد از شیخو به شرح الحس المشترک لمناسبت الحس ظاهر. ببینید از اینجا الان میخوام اینو سوالا خیال و حس مشترک دیگه و انقد اینجا یه عبارتی گفت و انقدم شرح امر القوه المناسبت للحس اولا فسما الیس قد تبصر القطر النازل خطا مستقیما و نقطه دائره به سرعت خطا مستدیرا. از اینجا میخواد چیکار بکنه جناب شیخ؟ میخواد بیاد سراغ حس مشترک و خیال. میگه خب چرا از اینجا شروع کنم؟ میگه خاطر این جمله و ان نقدم شرح امر القوه. میخواد اینو عبارت میخواد خارج شرح کنه. میفهمید؟ ببینید آغاز کرد جناب شیخ به شرح حس مشترک به خاطر مناسبتی که حس ظاهر داره با، یعنی مناسبتی که حس مشترک با حس ظاهر داره، به مناسبت هی با این حس ظاهر. فان ترتیب تعلیمی، شما وقتی میخواین ترتیب بدین اونم واسه متعلم، ترتیب تعلیمی یعنی یه ترتیب میخوام بدین که طرف مقابل یاد بگیره که این بله. فان ترتیب تعلیمی ان یرتقا بالمتعلمین اما هو ازهر و اندل حس الا ما هو اقرب الی العقل. میگه آقا وقتی شما میخواین ترتیبی بدید برای تعلیم، خب باید از یه چیزی که همه دم دستشونه راحت تر، اصلا انسان کنه از مرحله حسی اول بعد میاد تو مرحله وهمی، اگرم حالا انشالله بره تو مرحله عقلی. عقلی به معنای این که مثلا دیگه سر و کارش با معقولات باشه و اون عقل رحمانی و اینها مثلا پیدا بکنه. ولی اولش بچه رو شما ببینید این غیر از خوردن و خوابیدن و لذت بردن مادی و اینا چی میفهمه این بچه 5 ساله؟ حالا این کم کم باید بیاد بالاتر، یه خورده قویتر بشه، درس بخونه، بعد بگیم بابا یه خدایی هم هست. اول یه خدا چجوریه؟ این یکی از اساتید برای ما نقل میکرد میگفتش که خب این بچه 3 ساله داره یا 5 ساله. فهمون که این بچه 5 ساله ما آمد گفتش که این خدا خدایی که شما دارید نماز میخونید و فلان اینها، این چجوریه؟ این کجاست؟ و این اصلا کجاست؟ چرا نسبتی با ما داریم؟ میگونه ما بچه 5 ساله آقا چه توضیح بدیم و اینها. گفتیم مثال نور رو ما زدیم. گفتم بابا جون ببین این نور چجوریه که این اتاق رو داره روشن میکنه و هر چی که ما اینجا داریم میبینیم به واسطه نور، حالا هر چی هم توی عالم هست به واسطه خداست، خداست که به ما وجود داده، به این عالم رو خلق کرده، ایجاد کرده. گفت اینا با طول و تفصیل و کلی مثال مثلا محسوس و اینا، گفت حالا میفهمه نمیفهمه و اینا. میگفت رفتیم دیدیم که با خواهرش رفتن ارزان خدمت رو چهارپایه وایساده چراغ روشن میکنه. میگه ببین، میگه خواهر کوچیکه، میگه الان ببین خدا هست، چراغ خاموش کنه خدا نیست. توجه داره؟ یعنی این تشبیه هم متوجه نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما خب اولش غرق مرحله حسی، اصلا متوجه نمیشیم ورای حس رو. خب حالا ببینید توی کار تعلیمی اصلا کار فیلسوف همینه دیگه، اینو عرض بکنم، به لحاظ تعلیمی هم فلسفه رو جوری چیده بودن برای ما که اون کسی که میاد فلسفه میخونه اول طبیعیات بخونه، بعد طبیعیات فلسفه طبیعیات بخونه، بعد فلسفه طبیعیات بیاد تو نفس، میبینی نفسی خوره آدم بالاخره باش سر کار داره دیگه صبح بشه، بعدش اون وقت بره فلسفه بولا رو. این اون ترتیبی بود که این حضرات برای ما چیده بودن. حالا اونجا ها اون قبل اینکه فرا فلسفه اولان بیاد زیر نفس و اینها این حکمت عملی رو هم اجمالا فرا بگیره. اما متاسفانه امروزه امروزه ببینید بدای و نهایه، حالا نه فقط بدای و نهایه، حتی شرح منظومه، یعنی کلن ارزم خدمتون حالا دستگاه صدرایی، ببینید دستگاه مشکلی نداره ها، ولی نکتهش اینه لحاظ تعلیم رو نکردن تو گفتن. لحاظ چی رو کردن؟ لحاظ ساختار منطقی خود بحث رو کردن. درست؟ و دیگه حواله دادن به قوت فهم انظام خدمتون حضرات. گفتن که آقا خب اینا دیگه آخره دانشگاه رفتن، بعضی ها آخره دبیرستان خوندن، ریاضی خوندن. حالا اینم بگیم اول طبیعیات میخوندن، بعد ریاضیات میخوندن. آن قدیم اینجوری بود دیگه. بعد میومدن فلسفه طبیعیات، بعد بحث نفس، بعد ادامهش پیدا میکرد توی عرضم خدمتتون این بحثای به اصطلاح الهیات به معنی العام. همینایی که الان شده بدایی و نهایی. ولی خب این یه قدری از لحاظ آموزشی ریزش های ما زیاد میشه. ولی خب رویش هایی هم داره دیگه، بالاخره اون کسی که میاد خوب میفهمه بعد دیگه ول نمیکنه این بحثا رو. خیلی خوب، بله این خلاصه لحاظ ترتیبه و این لحاظ تعلیمه. این خیلی نکته مهمیه. اصلا کلا تو کار تعلیم مبنا طرف مقابله، مبنا چیز دیگه ای نیست. مثل کار انبیا، انبیام چون کارشون تعلیم و تربیت، ببینن تو کجایی، از اونجایی که شما هستی دستتو میگیرن میارن بالا، نه اینکه من کجا من از اینجا بخوام شروع بکنم، خب تو میسوزی که. از اونجایی که طرف مقابل هست ما باید دست رو بگیریم بیاریم بالا. لذا حالا این ان شاءالله تجربه هم می‌کنید. بدای دست دادن خیلی سخته. چون این ذهنای حالا به تعبیری وحشی، اینایی که هنوز قالب بندی نشده، تیز نشده، این ور اون ور میره، اینو باید هی بیاری توی این چارچوب بهش بفهمونی. خیلی کار سختیه. خب، بله، فعلا ترتیب تعلیمی ان یرتقا، این که رشد داده بشن متعلمین بالمتعلمین، اما هو از هر اندل حس الا ما هو اقرب و الال عقل، به اون چیزی که نزدیک به عقله. خب مطلب دوم چیه؟ عقول. از این مطلب دوم اول متن جناب شیخ رو باز بخونیم. ببینید علیسه خونم ایتیکش رو، علیسه قد توبسه القطر نازل خطن مستقیما. از اینجا جناب شیخ میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد وارد اثبات حس مشترک و اثبات قوه خیال بشه. ببینید استدلالی که بر حس مشترک میکنه، کلن اینجا جناب شیخ بنابر اون چیزی که خواجه بیان میفرما سه تا استدلال داره میگه تو همین چند تا خط، از اینجا از علیسه تا اینجا فهازهی قوا، این تیکه الان اینو باهم بکنه. درست؟ سه تا استدلال میاره. یه استدلال اختصاصی میاره برای اثبات حس مشترک، یه استدلال اختصاصی میاره برای اثبات قوه خیال، و یه استدلال اشتراکی میاره هم برای حس مشترک و هم برای خیال. درست؟ حالا ببینید من حالا عبارت رو اینجوری نمیفهمم، عرضم خدمتون که حالا به صورت استدلال بخواد باشه اینها، ولی حالا خواجه اینجوری میگه، ما رو همون بیان خواجه توضیح میدیم، ولی حالا یه خورده روونتر و بهتر هم میشه گفت. ببینید حالا اون قسمت اولش خب استدلال، واقعا استدلال بر حس مشترک. استدلال آقای بر حس مشترک چیه؟ اینو یاد بگیرید. ببینید میگن که شما وقتی که یه قطره بارون داره از آسمان میاد، اینو به صورت خط میبینید. یا وقتی که این آتشگردون رو ازم خدمتتون این آقایون میچرخونن برای اینکه آتش رو به اصطلاح کاری بکنن گور بگیره و اینها، البته برای مصارف کبابی و اینها دیگه، برای دخانیات و اینها نه برای مصارف کباب و اینها اگه بخواین درست بکنید، این آتشگردونی رو که میچرخونن یه سیمی میبندن و بهش میچرخونن، این رو شما به شکل دایره میبینید. ببینید امروز اینو میارن رو خطای حس، این اول بگم اینو امروز میارن رو خطای حس. حالا اون خطای حس هست نیست جای بحث داره، ما اینو تو اصول فلسفه گفتیم، اگر دوستان خواستن بحث ادراکات حسی رو فکر کنم یه 30 جلسه ما تو بحث‌های اصول فلسفه گفتیم، اونجا برید ببینید ببین چجوری توضیح میدن. ولی خب الان این قدما جور دیگه ای میفهمن، خطای حس رو قبول ندارن. این که انسان اون آتشگردان رو به صورت دایره میبینه یا اون قطره باران رو به صورت خط میبینه رو میخوام باشه که قوه اثبات کنن دیگه. آخه چجوری میشه این؟ حالا یه اثبات دیگه هم داره، فقط این نی. حالا میخونیم ان شاء الله دومی رو هم میخونیم. اما این خورده تعبیر نکنید. آها این چه استدلالیه اینا. حالا استدلال میخوام بشینم میخوام به گوشتون بخوره دیگه. نمیخوام که صحت شما تصدیق بکنید میگم. ببینید آقایون میگن که حس چی میبینه؟ حس اون چیزی که مقابلش رو میبینه. یعنی ببینید اگر الان آتشگردان ببینید من بکشم براتون دیگه. نقاشی بکنید با هم دیگه. ببینید حس باید اینجوری ببینه. الان این حالا این آتشگردون هست مثلا داره میچرخه اینجا. الان باید یه نقطه ببینه. آتشگردون اینجاست. ثانیه بعد اینجاست. ثانیه بعد اینجاست. ثانیه بعد اینجاست. ثانیه بعد اینجاست. همینجوری دیگه. تا اینکه مثلا بشه یه دایره. حس باید اینجوری ببینه. چرا؟ خب حس به موازات اون چیزی که هست قرار بگیره اون نقطه رو میبینه، دوباره نقطه بعد رو ببینه، دوباره نقطه بعد رو ببینه. میگه خب بچه رو ما داریم دایره میبینیم. میگه آها معلوم میشه این نقطه رو که دید، ببین این نقطه رو که دید این میاد توی حس مشترک، میاد اینجا مثلا میشه حس مشترکش. تا این بعدی بیاد این قبلیه هنوز پاک نشده. دقت بکنید این بعدیه که میاد اینو بذاریم یک، اینو بذاریم دو، نقطه دو که میاد این یک هنوز پاک نشده، شما متصل نمی‌بینید. نقطه سه وقتی میاد اون قبلی ها هنوز پاک نشده. نقطه چهار که مثلا میاد این یکه پاک میشه. ها مثال دیگه، یه مدت کوتاهی اون نقاط قبلی تو حس مشترک باقی میمونه، خلاصه باعث میشه که شما اون چیزی رو که به صورت نقطه 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 است باید ملاحظه بفرمایید به صورت خط و به صورت دایره ملاحظه میکنید. این استدلال آقایون بر حس مشترکه. اینم بحث داغیه ها، یعنی حالا انشالله اینها رو بعداً باید کار بکنید. اگر علاقه داشتید به بحث های نفس و اینها، بحث های خیلی مهم میگنید، انشالله اگر علاقه داشتید باید کار بکنید. حالا ما کلیتش رو الان درک بکنید چی دارن میگن. ببینید میفرماد الیس قد تبصر القطر النازل خطا مستقیما، آیا شما ملاحظه نفرموده ای قطره ای رو که از آسمان فرو میچکد، آیا ندیده ای اون قطره ای که از آسمان فرو میچکد رو به صورت خط مستقیم؟ و نقطه تو دائره تو به سرعت خطا مستدیرا، و اون نقطه ای که از آسمان و اون نقطه ای که دائره است، یعنی تو همین آتشگردان ها و اینها به سور که دائره است، البته به سرعت میخوای با یه سرعت کمی اگر بچرخونی شما دیگه همونو فقط میبینین دیگه. اینو باید یه خورده سرعتش زیاد بشه ها، میدونین مثل این چیز میمونه، مثل بله این حالا به چی مثال بزنیم، مثلا این عکسایی که دیدین میگیرن، حالا حلشو دارم میگم، این عکسایی که میگیرن مثلا مسابقات ماشینه، میبینیم این ماشینه کشیده شده، اینو چجوری توضیح میدن؟ اینو ببینید توی اون بحثای عکاسی و اینها، ببینید اینکه لنز چقدر باز بمونه درست، و با توجه به اینکه لنز باز میمونه چند تا تصویر رو اونجا بگیره. اینو حالا اگه میخواد حلش رو ببینید اونجا باید حل بکنید، یعنی دقیقاً چشم مثل دوربین عکاسی عمل میکنه. حالا این توضیحاتی داره ها، فقط دارم میگم که کجا باید بحث رو پیگیری کنم. لذا سرعت اگر کم باشه ها، سرعت اگر کم باشه، خب شما همین رو میبینید که به صورت یواش یکی داره میچرخونه. سرعت که زیاد میشه بالا میره. چرا؟ به خاطر اینکه حالا حل، یعنی واقعش اینه که به خاطر میزان سرعت نور و اون نحوه عکس، یعنی عکس گرفتن چشم و محدودیت هایی که داره و اینها باعث میشه. خب میگم اگه خوب بخوایم بفهمید اون مثال لنز دوربین رو باید حل بکنید اول، بعد بیان این چشم مثل دوربین عمل میکنه دیگه، یعنی این رو داره نفس استخدام میکنه برای اینکه واقع رو ببینه، دسترسی پیدا بکنه. بعد حالا اصلا خطا هست خطا نیست، اصلا درست اطلاق خطا بکنیم اینجا، حالا اینا همه بحثایی که انشاءالله جای خودش بایستی پی بگیر. ببینید لذا این سرعت رو دقت داشته باشه، و نقطه تو دائره به سرعته، یعنی وقت توبسه اون نقطه‌ای که میچرخد با سرعت رو به صورت خط مستدیر که کلهو علا سبیل المشاهده. ببینید دقت هم داری میبینی ها نه اینکه داری تخیل میکنی خب الان من چشو دیگه بسته باشم ببینم آره این مثلا دائره است یا این مثلا خطه، نه میگه داری میبینی، یعنی تو اون حیطه ادراک دیدنت داره اتفاق میفته. خب این چجوری میشه؟ لا علا سبیل تخیل او تذکره، تخیل یعنی همون قوه متخیله کار بکنه، تذکر یعنی قوه ذاکره. خب و انت تعلم، در حالی که تو میدانی که ان البصر انما ترتسم فیه صورت المقابل، اون چیزی که توی بصر میفته صورت اون چیزی که مقابلشه. و المقابل و نازل او المستدیر کن نقطه لا کل خط، و اون این و المقابل و نازل او المستدیر کن نقطه این خبرشه، و اون چیزی که مقابله که داره نازل میشه یا مقابل اون چیزی که داره میچرخه، یعنی اون آتشگردونه خب یا اون قطرهی که داره میاد پای، این کن نقطه است. آره این که دایره نیستش که، یعنی مقابل چشم شما نقطه قرار داره، تو هر لحظه نقطه 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 لا کل خط، مثل خط نیستش که، اون چیزی که مقابلتونه نقطه است نخط. فقط بقیه ازن فی بعض قواک هیئت و مرتوس مفیه اولا و تسل به ها هیئت الابصار الحاضر، حالا بگید ثانیا. ببینید پس باقی حالا چجوری، پس نتیجه گیری چی میشه آقا؟ حالا که اون که مقابله، اون که نقطه است، این تو چشم هم که نقطه میفته، خب این دایره کجاست؟ این خطه کجاست؟ این کجا داره اتفاق میفته؟ میفهمد پس باقی میماند در آن صورت در بعضی از قوای تو، یعنی این بعضی قوای، یعنی حس مشترک، باقی میماند توی حس مشترک، یعنی یه قوه هیئت و مرتوس مفیه اولا، یعنی اون نقطه اول، این هیئت و مرتوس مفیه اولا یعنی اون نقطه اول باقی میمونه توی حس مشترک، اون نقطه اول مضمونش رو ببینید، و تصل به ها و متصل میشود به اون هیئت قبلی، یعنی این هیئت مرتوس مفیه اولا هیئت الابصار الحاضر، اینی که لحظه بعد داری میبینی، اینی که الان داری میبینی. پس اون نقطه اول باقی میمونه، این دوم یا دومی چسبه، درست؟ فقط بقیه اذن فی بعض قواک هیئت و مرتوس مفیه اولا، باقی میمونه تو این بعضی از قوای تو هیئت اون چیزی که اولا ارتسام پیدا کرد و تصل به ها و متصل میشود به اون هیئت قبلی هیئت الابصار الحاضر. حالا که اینجوریه نتیجه، فاندکه قوتون قبل البصر الیها که یعدل بصرو کل مشاهده، پس نزد شما یک قوهی هست، درست؟ بله حالا قبل هم خوبه، اگر قبل نخونیم قبل بخونیم اینم خوبه. فاندکه قوتون قبل البصر الیها، در مقابل اون نگاهی که داری میکنی قبل، حالا بخونیم در ما قبل بهتره، در مقابل اون بصری که تو داری به اون هیئت که یعدل بصرو کل مشاهده، که میارد
میارد توی اون قوه چی؟ همانند مشاهده. یعنی اون قوه بصر توی اون قوه میریزه همانند مشاهده. حالا اینو توضیح میده، کل مشاهده رو ببینیم خواجه چجوری توضیح داده. بله یه لحظه بایستید، ما دیشه هم کار کردیم ولی یادمون نیستش که اینجا کل مشاهده رو چجور میگه. آره اینجوری عرضم خدمتون میفهمد، یعنی همین کل مشاهده رو میگه مشاهدن. آه این پایین ببینید توی الف استدلاله قوه حس مشترک اینا مشاهدن. آره کل مشاهده یه خورده معنی کردن سخت توی عبارت شیخ، یعنی بصر میاره اینجاشو میشه معنی کرد، تا اینجاش راحته. خب از اینجاش حرف معلومه ها، ولی حل کردن عبارت یه خورده دشواره. بله حالا یه جور دیگه من معنی میکنم، ببین چه جوریه. فاندکه قوتون قبل البصر الیها که یعدل بصر کل مشاهده. یعنی ببینید که بصر میریزه اون تو، یعنی مثل کاری که موقع مشاهده داره میکنه. اینو حالا اینجوری معنی بکنید، و اندها تجتمع المحسوسات فتدرکها. میگه الان خب بصری که کارش مشاهده بود میریزه اون تو، بقیه قوا میریزن اون تو، و اندها و نزد آخه خواجه جور دیگه معنی میکنه. حالا ولی خب ما داریم این کار میکنیم این جمله معنی بشه، این کل مشاهده معنی پیدا. و اندها یعنی این قوه‌ای که حس مشترکه، و اند این قوه تجتمع المحسوسات جمع میشوند بقیه محسوسات فتدرکها. پس شما ادراک میکنی چی؟ اون محسوسات دیگر. لذا اون میشه یه مثال. ببینید که بصر این حالا بصر آخه کار دیگه نمیکنه که، میدونید گیر اینه یعدل بصر کل مشاهده، این یه دونه یعدی، بقیه قوام دوباره یعدی الیها. درست؟ این الهی هارم حالا یه جور دیگه هم میشه. ببینید الان اینجوری گفتیم فاندک قوتون قبل البصر، اینو اینجا یه ویرگول بذارید، این الهی ها رو متعلق بگیرید به یعدی، که الهی ها یعدل بصر، یه قوه‌ای دارید مقابل بصر که الهی ها یعدل بصر، در که در این میریزد اون بصر کل مشاهده. حالا این کاف اینجا یه خورده معنی کردن سخته دیگه، حالا تا اینجاش روشن. خب و اندها تجتمع المحسوسات و تدرک، این هم روشنه دیگه، بقیه محسوسات هم این تو میریزن. این از اثبات حس مشترک. این و اندکه این چیه؟ این اثبات قوه خیاله. حالا اثبات نیستش ها، شهودیه دیگه. آقا جون شما خب بالاخره از ذهنت میاد داره چیز میاره تو ذهنت دیگه، خب یکی باید این کار بکنه. درست؟ حالا یه بحثیه این که آیا باید یه قوه دیگه ای باشه این کارو میکنه، یا همون قوه حس مشترکم کفایت میکنه برای این کار. چرا اومدیم آقا یه قوه دیگه ای گذاشتیم این وسط، اسمش گذاشتیم قوه مثلا خیال، خب همون حس مشترک بیاره. درست؟ اینجا تو مدتی بحث آوریم تو حاشیه، چون در قالب قلت و انقلت فخر رازیه، فخر رازی به این قسمت اول یه اشکالاتی ده. خب یعنی به این حالا میخونم ان شاء الله تو شهر ان شاء الله بزنین فردا توضیح بدم، حالا اینو میگم اشکالات رو ان شاء الله اجمالا. حالا این به بالاتر معنی بکنم، ببینید ف اندک قوت، من اینو خوندم و اندک قوتو، حالا و نزد تو یه قوه دیگه ای هم هست که تحفظ و مسل المحسوسات، که حفظ میکند مثال و مسل این محسوسات رو، یعنی همین صورت محسوسات رو، بعد الغیبوبه بعد الغیبوبه مجتمعتن فیها. خب که حفظ میکنن این مصول، یعنی همین صور محسوسات رو، که بعد الغیبوبه بعد از اینکه غایب میشن دیگه. یعنی چی غایب میشن؟ خب دیگه مقابل شما نیستن دیگه. درست؟ دیگه حس با اینا ارتباطی نداره. در که مجتمعتن فیها، در حالی که جمع شده اند این مصول محسوسات به صورت مجتمع توی چی؟ توی این قوه. یعنی تمامی اون به اصطلاح صور محسوسات، صور حسی خیالی، ببخشید صور حسی، صور بصری، صور به اصطلاح سمعی، صور ذائقه‌ای، همه اینها مجتمع میشن اونجا. حالا چرا مجتمع میشن ان شاءالله توضیح میدیم. از این وبه هاتین القوتین میشه اون استدلال مشترک بر این دو. حالا به تعبیر جناب خواجه بذار استدلالی نیور داره شیخ بر قوه خیال که آقا یه چیکار یه قوه هم داره این کار داره میکنه دیگه، این که نشده وجدانیش کرد درست، استدلال نیست وجدانه، وجدان هم میگیریم که آقا بله. حالا یه بحث هست این که آیا قوه خیال باید صرفا غیر از حس مشترک باشه یا نه. فخر اشکال میکنم آقا چرا بعد دو تا میگم شما دو تا دلیل میارید برای اینکه این دو تا غیر همه، این دو تا دلیلتون همش مخدوشه. حالا این دیگه خیلی چون تو عبارت شیخ نبود و اینا فعلا ند آشناییم دیگه، نمیخوایم که تا تهش حل بکنیم. ما آوردیم براتون توی حاشیه این رو، تقریبا یه بحث مبسوطی هم هست ولی کل اینا از اون بالا شروع میشه. این یعنی به آچهارایی که ما داریم سه تا در آچهار این قسمت آوردیم براتون تو حاشیه. خیلی خوب این تا اینجا باشه، اگر سوالی دارید من خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.